رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
صبح شما بخیر شنوندگان عزیز، فرهاد میلادم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه، ساعت در اینجا 6 صبح است.
صبح خیر شنوندگان گرامی، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری بامداد سه‌شنبه 30 دکبر در استودیو رادیوی آزادی در پراگ. ساعت به وقت پراگ 2 شب است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم. در آغاز توجه کنید به وضع آب و هوای امروزی تاجیکستان.
طبق معلومات اداره هواشناسی کشور، امروز در تاجیکستان هوا ابری بوده، در همواری ها باران و در مناطق کوهستان برف می بارد. در دوشنبه روزانه 11 درجه گرم و شبانه 7 درجه سرد خواهد شد. حرارت هوا در ولایت ختلان روزانه تا 10 درجه گرم و شبانه 4 درجه سرد خواهد بود. در ولایت سغد هوا شبانه 6 درجه سرد و روزانه 10 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان روزانه 2 درجه گرم، شبانه 9 درجه سرد خواهد شد. هوای ناحیه های توبه مرکز نیز ابری بوده، شبانه 7 درجه سرد و روزانه 9 درجه گرم می شود. شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به سرخطی مهمترین خبرهای این ساعت.
اسرائیل میگوید که حمله به نیروهای حماس را در باریکه غزه ادامه میدهد.
مذاکرات روسیه و اوکراین درباره حل بحران انتقال گاز روسیه به این کشور در سال 2009 به نتیجه انجام یافتند.
دادگاه یکی از ناحیه های شهر دوشنبه شکایت حزب ثبت نام شده دموکرات تاجیکستان را به نتیجه گذاشته است.
در آستانه سال نو میلادی نرخ در بازارهای تاجیکستان چی طور است؟
و دانشمندان امریکا گنی را پیدا کرده اند که میراثی بودن بیماری فشار خون در انسانها را تایید میکند.
تفصیل خبرها. اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش در باریکه غزه مشغول جنگ همجانبه بر ضد حماس است. این توضیحات وزیر دفاع اسرائیل در پارلمان در حال صدا داد که نیروهای هوایی این کشور برای سومین روز مواضع حماس را بمباران کردند تا حماس توانی حمله های دوباره موشکی بر اسرائیل را از دست دهد. اهود بارک گفت:
אנחנו מחפשים את הטרוריסטים ונזהרים ככל שנוכל מלפגוע באזרחים.
ما تروریست ها را جستجو میکنیم و خیلی احتیاط میکنیم که مردم آسایشته ضرر نبینند. با وجود آن که بسیاری از اعضای حماس و تروریست ها از سازمان های دیگر در میان مردم پناه میبرند و از آنجا حمله میکنند.
و مستطرین به مخوان به لب اوکلوسیه اعزرخی.
مقامات رسمی فلسطین میگویند از وقتی آغاز حمله ها بیش از 300 نفر کشته شده اند. سازمان ملل متحد میگوید در میان این کشته شدگان دست کم 51 نفر اهالی آسایشته نیز هستند. رابرت سری، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای خاورمیانه، بر ضد اسرائیل اعتراض کرده است، زیرا در نتیجه یک حمله هوایی در باریکه غزه نمایندگی سازمان ملل متحد در این منطقه خراب شده است و 8 نفر افراد آن کشته شده اند. رابرت سری، فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای خاورمیانه، و کارن ابوزید، رئیس آژانس کمک ها و فعالیت های سازمان ملل متحد و نشانی اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل، بعد از این حادثه نامه فوری اعتراضی فرستاده اند.
روز دوشنبه ماشین جنرال والری لیپینسکی، افسر ارشد روس در داغستان، هدف تیراندازی قرار گرفت و خود جنرال سخت زخمی شد. خبرگزاری های روسیه نوشتند لیپینسکی، معاون فرمانده نیروهای وزارت داخلی روسیه در قفقاز شمالی، از جراحت تیر در بیمارستان درگذشته است. از جمله ریا نوستی گزارش داده است ماشین لیپینسکی در حال تیرباران شده است که از مرکز شهری مخشقلعه مرکز داغستان حرکت میکرده است.
کندلیزا رئیس وزیر خارجه امریکا از تشدید مناسبات میان هندوستان و پاکستان اظهار نگرانی کرده است. خانم رئیس هنگامی که با آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان و پرنب مکهرجی وزیر خارجه هندوستان تلفنی صحبت میکرد، از جانب ها خواست از تشدید مناسبات احتیاط کنند. یک ماه پیش در ممبای هندوستان حمله های تروریستی انجام گرفت و هندوستان میگوید در این حمله ها تندروهای اسلامی پاکستان دست دارند.
ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفته است اوکراین نتوانسته است ضرب الاجل را در مناظرات پرداخت قرض های این کشور برای گاز اجرا کند. پوتین بعد از گفتگوی تلفنی یک ساعته با ویکتور یوشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته است که آنها به توافق نرسیدند. شرکت گازپروم روسیه گفته است اگر اوکراین تا 1 آنور 2 میلیارد قرض خود برای گاز را پرداخت نکند، انتقال گاز را به اوکراین قطع خواهد کرد.
مقامات جمهوری جدایی‌خواه آسیتیای جنوبی تفلیس را متهم کردند که نیروهای خود را در نزدیکی مرز مستقر می‌کند. در یک اعلامیه که حکومت آسیتیای جنوبی در سامانه خود منتشر ساخته است، ادعا می‌شود که ارتش گرجستان تانک‌های خود را به شهرک گاری و ده نیکازی فرستاده است. این اظهارات زمان نشر می‌شود که وضع در منطقه بعد از جنگ میان روسیه و گرجستان همچنان متشنج باقی مانده است.
مقامات اتحادیه اروپا از نشاندادهای اقتصادی اسلوواکیا استقبال کردند. این در حالی است که بعد از 2 روز، یعنی از 1 آنور، این کشور وارد قلمرو یگانه استفاده یورو پول واحدی اروپا می شود. بعد این طریق اسلوواکیا 16 کشور خواهد بود که استفاده یورو در قلمرو خود را به رسمیت می درارد. گذشته از این اسلوواکیا نخستین کشور عضو پیمان وارساو یا ورشو خواهد بود که به قلمرو استفاده یورو می پیوندد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را با گزارش های خبری ادامه می دهیم.
شام امروز برنارد کوشنر وزیر خارجه فرانسه از وزیران خارجه کشورهای اتحادیه اروپا خواسته است تا با هم ملاقات و بحران اسرائیل و حماس را بررسی کنند. قرار است در اوائل ماه ینور سیپی لیونی وزیر خارجه اسرائیل در پاریس با نیکولا سرکازی رئیس جمهوری فرانسه با هم ملاقات کنند تا فرانسه برای ختم بحران اسرائیل و حماس کمک کند.
اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل میگوید کشورش در باریکه غزه مشغول جنگ همه‌جانبه بر ضد حماس است. این توضیحات وزیر دفاع اسرائیل در پارلمان در حال صدا داد که نیروهای هوایی این کشور برای 3 روز مواضع حماس را بمباران کردند تا حماس توان حمله های دوباره موشکی بر اسرائیل را از دست دهد.
حمله های هوایی و عملیات زمینی ارتش اسرائیل در سراسر جهان واکنش های مختلف به بار آورده است. از جمله بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد تقاضا کرده است که به طور فوری آتش بس در باریکه غزه اعلان کنند. وی از رهبران کشورهای خاور میانه و جهان خواست که برای قطع مناقشه اسرائیل و حماس کمک کنند و این مناقشه از راه های گفتگوهای سیاسی حل شود. آقای بان گفت
All this must stop. Both Israel and Hamas must halt their acts of violence.
این همه باید قطع شود. هم اسرائیل و هم حماس باید فعالیت های خشونت آمیز خود را باز دارند و همه چاره ها را بینند تا شهروندان قربان نشوند. باید فوراً آتش بس اعلان شود.
A ceasefire must be declared immediately.
بان کی‌مون دبیر کلی سازمان ملل متحد وزیران خارجه کشورهای جامعه عربی که روز چهارشنبه در قاهره ملاقات دارند درخواست کرد که به مسئله جنگ اسرائیل و حماس برخورد جدی نشان دهند و کاری کنند که این جنگ هرچه زودتر پایان یابد.
از سوی دیگر روبرت سری فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای خاورمیانه بر ضد اسرائیل اعتراض کرده است، زیرا در نتیجه یک حمله هوایی در باریکه غزه نمایندگی سازمان ملل متحد در این منطقه خراب شده است و 8 نفر افراد آن کشته شدند. روبرت سری فرستاده ویژه سازمان ملل متحد برای خاورمیانه و کرین ابوزید رئیس آژانس کمک ها و فعالیت های سازمان ملل متحد به نشانی اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل بعد از این حادثه نامه فوری اعتراضی فرستادند. شنوندگان محترم مجله بامدادی رادیوی آزادی هستید که مستقیم از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. و حالا با موضوع های تاجیکستان برمیگردیم. تاجیکستان در استانه سال نو میلادی قرار دارد. مرکز هواشناسی تاجیکستان میگوید در تفاوت با سال گذشته امسال تجلیل سال نو میلادی در کشور به برف جریان خواهد گرفت. در همین حال آمادگی ها به تجلیل سال نو خیابان و فروشگاه شهر دوشنبه را نمودی ایدانه داده است. آویزه لوحه های ایدانه قریب که در تمام کوچه های دوشنبه به نظر می رسد. مردم در این روزها تلاش می کنند که چیزی خوب خریداری کنند و به نزدیکان خود هدیه ببرند.
چون امروزها مردم بیشتر درباره سال نو و آمادگی ها به آن صحبت می کنند، ما هم تصمیم گرفتیم گزارش های تاجیکستان را با موضوع ها در رابطه با سال نو آغاز کنیم. یعنی حال و هوا در کوچه و بازارهای دوشنبه در آستانه این جشن چگونه است؟ بیشتر مردم چه چیزها را برای هدیه سال نو خریداری می کنند؟ با این و دیگر سوال ها در گزارش اسلمی مومیزاد خبرنگار رادیوی آزادی در دوشنبه پاسخ پیدا خواهیم کرد که با وضع در فروشگاه های دوشنبه آشنا شده است.
ساکنان دوشنبه در عرفه جشن سال نو میلادی تلاش میکنند گل و بازیچه های کودکانه، لباس های گوناگون و هر گونه شیرینی ها را چون بهترین هدیه های سال نو برای دوستان و نزدیکان خود خریداری کنند. سیده سیدر و یک تاجر دکان گل فروشی بازار برکت میگوید خریداران گل هایش در عرفه سال نو از پیشینه دو برابر بیشتر شدند.
بیشتر همون صد برگ میخرد، بوکتو میگیرد. خیلی نرخ گل زمستون کمتر قیمت میشد. یک دسته گل 10 سوم 20 سوم آخر کو امون بوباستش خیلی گل ده.
نیگارا یارا و یک صاحبکار که در فروشگاه مرکزی شهر دوشنبه با تجارت ارچه های سال نو مشغول است میگوید در عرفه سال نو سودای ارچه های صنعی تولید چینایی اش چند برابر افزایش یافته است. وی می افزاید با این وجود که قیمت ارچه هایش از 250 سامانه هم گرانتر بوده است، مردم برای آرایش ایدانه خانه خود از آنها زیاد خریداری می کنند. وی افزود
میشه شکر هر روز 10 دنه هر روز 8 دنه هر روز هر خیر نرخی مو رو بسته هر از میرش اقد بسته ای 250 سامانه ای 15 همی دیک دیکاپ سودا سرشتگی.
حمید صمدوف صاحبکار دکان فروش بازیچه ها موسوم به عالم کودکان در مرکز دوشنبه از افزایش تعداد خریداران بازیچه هایش اظهار خوشنودی کرده میگوید مردم تلاش میکنند برای کودکان خود بازیچه های بهترین را چون هدیه سال نو ببرند.
بازیچه ها
اما لالا صمدوف یک ساکن دوشنبه میگوید هنگام خریداری هدیه های سال نو تلاش میکند بیشتر آن چیزهایی را خریداری کند که نزدیکانش به آنها نیاز دارند.
به نبیرچه ها من مثلا بازیچه هایی من دوست داشتش یک اونچه اگر فکر کردم اوند اویستا میفهمم همون نبیرچه ما خیلی فرزندان با مثال یک اونچه برای خونشون چیزی لازمون اتک شیرینی
هدیه میکنند.
در همین حال سید کبیروف یک ساکن دوشنبه میگوید بدون ارچه سال نو که از گرانی قیمتش دسترس کرده نتوانسته است ورود سال نو میلادی را با همراهی اهل خانواده اش تجلیل خواهد کرد. وی میگوید به جای ارچه به زن و فرزندانش چون هدیه سال نو لباسواری خریداری میکند.
تلویزیون تماشا میکنیم، تارت پارت میشینیم، حالا تلویزیون رو تماشا میکنیم. تلویزیون ده پرزیدنت سر کرده تا آدمای قطاری تبریک میکنن همه ما خانگی رو تبریک میکنیم، پیش تبور رو تبریک
تو فویا میبریم میتیم همین بچه‌ام ده یک شیمی نقص کردنم زمستون.
تا زمان فرارسی سال نو چند روز دیگر مونده باشد هم، اما آمادگی ها برای تجلیل از آن و خریداری هدیه های سال نو خیابان و فروشگاه های شهر دوشنبه را فضای ایدانه بخشیده اند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
حال و هوای سال نو در دوشنبه و خریداری تحفه ها در آستانه سال نو میلادی در فروشگاه های شهری دوشنبه.
طبق معمول در استانی هر جشن نرخ مواد غذایی در بازارهای تاجیکستان در مجموع بالا می رود. در دوشنبه اگرچه بازارها پروپوری مال اموال است، نرخ ها هنوز هم خیلی بلند هستند و نشانی از کاهش آنها نیست.
بله فرهاد، از رشت گزارش می رسد که در آستانه سال نو میلادی با طور نظررس بالا روی نرخ ها در بازار مشاهده می شود. ساکنان این وادی کوهستانی تاجیکستان کالا و اموال ضروریشان را با نرخ‌های اندک گران‌تر خریداری می‌کنند. محمود شادی خبرنگار رادیوی آزادی از ناحیه رشت گزارش می‌دهد.
در استانه سال نو میلادی در بازارهای منطقه رشت قیمت میوه‌جات و سبزیجات تا 30% بالا رفته است. طبق مشاهده ها فعلا در بازار غرم 1 کیلو پیاز 3 سومانی، کارتوشکا 2 سومانی، انار 8 و انگور از 9 تا 10 سومانی فروخته می شود. سید شریف جمعایف یک نفر تاجر علت چنین یک بالاروی را در گران شده قیمت محصولات در بازارهای دوشنبه می داند، زیرا او می گوید 90% محصولات کشاورزی و بازارهای این منطقه از پایتخت وارد می شده است. اما از سامیدین یک سوکین رشت سبب این همه نرخ های بسابقه را جای نداشتن دهقان در بازارهای این منطقه می داند و گفت در این چند سال اخیر دهقان تنها به دروازه بازار راه دارد و رسیدن زمان افراد بازارنشین و طور یک لخت دسترنج او را با قیمت‌های ارزان خریداری میکردند.
ما همین بارا خدا یک سوم سی درمی میسپورند و یا خبت دو سومانی دو سوم بیستین سختن میگیرند. سبب قیمتشوی همین نرخ کسوشکا از سبب که دهقان خودش محصولات خچه در بازار فروختن نمیتونه.
و اما ذوالفقار نعمتوف یک مسئول بازار غرم این ایده‌ها را رد نموده گفت آنها بر علاوه تشکیل گوشه دهقان در موسم امسال نزدیک به 80 تن کارتوشکا و 30 تن پیاز ذخیره کردند. اما کارشناسان میگویند نظام کشاورزی این منطقه از هم ریخته، بسیاری از آمار پیشنهاد شده به حقیقت راست نمی‌آید. به گونه مثال صاحب نظران با آمار 35000 تنگی استحصال کارتوشکا در ناحیه رشت در سال روان به شبهه می‌نگرند، زیرا از قول برخی از تاجران در بازار غرم قسمان به این منطقه کارتوشکای پاکستان نیز وارد می‌شده است. و اما بالاروی محصولات کشاورزی در حال مشاهده می شود که برخی از تاجران در بازار غرم از سر شدن تجارت در یک هفته اخیر حرف می زنند. جورابیگ یک نفر تاجر معتقد است آثار بحران مالیوی و این منطقه هم رسیده است و ای گفت تنها در بازار غرم همه روزه تا 1.5 تن گوشت و سودا می رفت که فعلا این به مراتب کاهش یافته است. در همین حال با وجود پایین روی قیمت آرد در دوشنبه، ضمن پرسیشی که ما از دکانهای آرد فروشی این منطقه داشتیم، یک خلطه آرد وابسته به نو از 105 تا 108 سومانی ارزش داشته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
افزایش قیمت‌های بازار در استانی سال نو در بازارهای وادی رشت.
اما در شهر کولاب مقامات شهرداری برای به اصطلاح زدن نرخ در بازار به طور مصنوعی نرخ ها را پایین آوردند. با دلالت آنها واحدهای کشاورزی اطراف شهر فراورده های خود را به بازار کولاب آوردند و خود مقامات مدت نرخ ها را نظاره کردند.
ولی بعد از رفتن آنها چی به عمل آمد و مردم چی را مشاهده کردند؟ مومن احمدی خبرنگار رادیو آزادی در کولاب دیروز در یک صحبت تلفنی وضع را این گونه توضیح داد.
درست، واقعا روز یک شنبه روز بزرگ مفتی نقشه‌ای که از حکومت ولایت پیشنهاد شده بود روز شهر و ناحیه کولاب در خود شهر کولاب برگزار گشته بود و اون خوجگی و دهقانی محصولات مثلا آورده بودند. اما ضمن صحبت با مردم عادیه که خریدار بودند ایشون اظهار داشتند که ما نتوانستیم که همون نرخی که تا آمدنی کلون شونده ها گذاشته شده بود مفتی همون نرخی که خیلی ارزان نشون داده شده بود ما محصولات خریداری کنیم و چندین نفرها این صحبت خاصه اظهار داشتن با ما که وقتی که همون زمانی که مثلا رئیس شهر دیگر نمایندگی حکومت از اونجا گذر میکردن ما در همون مدت توانستیم به همون نرخی که گذاشته شده بود محصولات برد مثلا دیگر چیز رو خریداری کنیم. پس از گذشتن این نرخ ها بلکل که با نرخ بزرگ برابر بودن. در مورد نرخ بزرگ شهر کولاب باشد فقط مصاحبون ما که اینجا صحبت میکنیم اظهار میدونن که نرخ در قبول یک ماه قبل نرخ بزرگ خیلی تغییر یافته است. مثلا اگر یک ماه قبل یک لنگچه آر نرخی 120-110 سومانی بود امروز تو این نرخ تو 80-85 حتی 75 پایین رفته است.
مومن احمدی خبرنگاری رادیوی آزادی تلفنی از کولاب صحبت میکرد. یادآور می شویم که در این روزها بعضی شنوندگان ما که در خارج از تاجیکستان کار و زندگی می کنند و رادیوی آزادی زنگ می زنند و می خواهند شنوندگان و دوستان و خویشاوندان خود را در تاجیکستان و بیرون از آن با فرارسی سال نو تبریک گویند. یکی از آنها در تبریکات خویش چنین گفت:
من مرزالی ایگامزود از شهر ادس جمهوری اوکراین، همه هموطنان، همه مهاجران تاجیکستان که بیرون از وطنند، همه تاجیکان رو عید سال نو میلادی تبریک می نمایم و با آنها پیش از همه صحت سلامتی برای کار بهتر به وطن برگردند، وطن تنجی باشد و برگردند.
شنوندگان گرامی، شما نیز می توانید از طریق برنامه های مختلف رادیوی آزادی تبریکات سال نو خود را به دوستان و خویشاوندانتان در هر جای دنیا رسانید. شما شماره های تلفن رادیوی آزادی را می توانید در سامانه آن پیدا کنید.
آزادی نقطه آرگ وبسایتی که می توانید خبر بخونید، گزارش بشنوید و ویدیو ببینید و حرف دل خود را نیز بگویید. آزادی نقطه آرگ وبسایت آزاده خبری در اینترنت.
امروز سه شنبه است، 30 دکبر. مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیماً و همزمان از شهرهای پراگا و دوشنبه می شنوید.
گردانندگی این مجله را در پراگ من نور محمدی خالزاده و در دوشنبه همکارم فرهادی میلاد بر عهده داریم. دادگاه ناحیه سینای دوشنبه دعوای مسعود صابیروف رئیس حزب دموکرات رسماً از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده را بدون قناعت باقی گذاشته است. آقای صابیروف به دادگاه شکایت برده است که رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف حق سخنگویی از نام این حزب را ندارد و همچنین دادگاه باید او را موظف کند که دیگر خود را به عنوان معاون رئیس حزب نام نبرد.
یعنی ادامه بحث سه جناحی که هر کدام خود را حزب دموکرات تاجیکستان می شمارد. در گذشته دادگاه همچنین سید جعفر اسمانوف رهبر یک جناح دیگری حزب دموکرات را برای خود را رئیس این حزب معرفی کردنش جریمه کرده بود. اما اکنون رحمت الله ولیف میگوید از دادگاه به این مضمون نامه دریافت کرده است که طبق آن بحث مزبور مسئله داخلی حزب عنوان شده است. تفصیلات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیوی آزادی کیوم مرزی عطا.
مقامات حزب دموکرات جناح محمد روزی اسکندروف میگویند که دادگاه سینای شهر دوشنبه دعوای مسعود صابیروف رئیس رسما اعتراف شده این حزب را رد کرده است. قبلا مسعود صابیروف از روی رحمت الله ولیوف معاون رئیس حزب دموکرات جناح اسکندروف به دادگاه شکایت برده بود که دیگر از نام این حزب سخن نگوید و در برابر حکومت موقع گیری نکند. ولی رحمت الله ولیوف که اخیرا سند دادگاهی را دسترس کرده است میگوید که دادگاه این دعوا را به دلیل بحث داخلی حزب بودنش بدون بررسی گذاشته است.
عریضه دعوگی صابیروف رو قانع نکرده است و گفته است که این کار داخلی شما است، این کار سودی نیست، میتونه بین خود مصلحت کنید و گوید.
این هم در حالی است که تابستان امسال دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بحث میانی مسعود صابیروف و سید جعفر اسمانوف را که خود را رهبر حزب دموکرات اعتراف میکرد به فایده آقای صابیروف حل کرد و به آتش بحث آنها آب ریخت. اما رحمت الله ولیوف میگوید بحث دادگاهی آنها با مسعود صابیروف به نقطه اخیری خود نرسیده است. به قول او حزبش از مصیبتی که به سری آن در چند سال پیش با نام جناح وطن و با رهبری مسعود صابیروف آمد به کمیته حقوق انسانی سازمان ملل مراجعه کرده است و این دعوا حالا بررسی می شود. اما کارشناسان پاسخ مقامات دادگاهی در برابر دعوای مسعود صابیروف را یک عمل طراحی شده مقامات می دانند. آنها می گویند که در آستانه تا یک سال انتخابات پارلمانی حکومت می خواهد جناح های حزب دموکرات را دوباره به بحث های داخلی حزبی کشاند و همین طور آنها را سرگرم مشکلات خود نگه دارد. شاکر جان حکیم استاد حقوق دانشگاهی بین المللی در دوشنبه با اشاره به این نکته میگوید:
نشان دهند که واقعا بوی سیاسی حالی به کمالات نرسیدن و با مشکلی های داخلی بیشتر مشغول میشوند و اهمیت میدن. از این خاطر به مسئله های مهم اهمیت استراتژی داشته دولت داری کمتر متوجه میشوند. یعنی این یک تحریزی قبلا موافق شده است.
مسعود صابیروف رئیس رسما اعتراف شده حزب دموکرات با این فرضیه موافق نیست و میگوید که تلاش آنها برای وحدت دموکرات ها ادامه می‌یابد. این هم در حالی است که به قول کارشناسان حزب دموکرات موقع و نفوذ خود در جامعه را از دست داده است و هر خبری هم که از این حزب میرسد بحثی میانی جناح‌های آن است و تمام. ولی رحمت الله ولیوف میگوید توجه به حزب آنها نکاسته است و فعلا تعداد اعضای آنها به بیشتر از 4,500 میرسد. با این همه حزب دموکراتی تاجیکستان مثل رهبری زندانیش محمد روزی اسکندروف سرنوشت روشن ندارد و گاهی به در آن مهر میزنند و گاهی رهبران جناح‌های آن را به دادگاه میخوانند. ولی به قول کارشناسان تنها رمزی بسیار حزبی دموکرات‌ها را در صحنه سیاسی نگاه می‌دارد که فایده‌اش نه به رحمت الله ولیوف می‌رسد و نه به مسعود صابروف. کیوم مرسیاتو، رادیوی آزادی، دوشنبه.
رد دعوای مسعود صابروف رئیس رسمان از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان اعتراف شده حزب دموکرات تاجیکستان از سوی دادگاه.
رادیوی آزادی اکنون هر صبح و هر شام در ماهواره هاتبورد
13 درجه شرقی، موج 12226، رمز میزان 27500، در قطب نشانی ورتیکال و صدای طرف چپ.
رادیوی آزادی، خبر از ما، نظر از شما.
شنوندگان گرامی، مجله بامداد سه‌شنبه رادیوی آزادی را میشنوید. در المتای قزاقستان در این روزها یک مرافعه دادگاهی تقریبا مثل مرافعه دادگاهی شهر دوشنبه با حزب دموکراتی تاجیکستان برگزار شده است. در گذشته ها نشریه های مستقل را برای چاپی بعضی مقاله هایشان به دادگاه می کشیدند و در همه حالت ها نشریه های مستقل در چنین مرافعه های دادگاهی با زنده اعلان می شدند. چنین وضع تقریبا در همه کشورهای شوروی پیشین به مشاهده می رسد.
ولی این بار روزنامه مستقلی تسچرغن قزاقستان در مرافع دادگاهی با پلیس پیروز شد. در این باره گزارش داریم از نصیب جان امانی، خبرنگار رادیو آزادی در الماتا.
مرافع دادگاهی بین اداره پلیس ولایت الماتا و روزنامه آزادی تسچرغن با پیروزی نشریه انجام یافت. طوری در صحبت با رادیو آزادی، المات آزادی یکی از سروران نشریه گفت هفته نامه را در ماه های اپریل و ایون اداره پلیس برای چاپ مقاله های پلیس ها از جنرال ها شکایت میکنند و کارمندان گوناگون سخت دست بلند میکنند به دادگاه کشید و از نشریه با اتهام پست کردن شان و اعتبار اداره و رساندن ضرر معنوی 5 میلیون تنگه که معادل آن قریب 45000 دلار است طلب نموده بود. ولی هنگام بازرسی دادگاه دعوای اداره پلیس را بی‌پایه خواند و گفته شد که اداره دولتی شخصی علاهده نیست که شأن و اعتبار داشته باشد. از این خاطر دعوای اداره پلیس از جانب دادگاه مخصوص به این ناحیه اقتصادی شهر الماتا رد کرده شد. سروری تسچرغن این را اولین پیروزی هفته نامه و دیگر نشریه های آزادی کشور می‌خواند. آقای آزادی در این رابطه افزود:
В истории нашей газеты, которая в этом уходящем году исполнилось 10 лет и которая является первым независимым изданием в Казахстане.
Сарвари масъули тасжарган исвор кард, ки дар тарихи ҳафтаномашон, ки имсол 10 сола шуд ва аввалин нашрии озоди кишвар маҳсуб мегардад ва ҳамчунин дар тарихи нашриҳои озоду мустақили Қазоқистон ин бори нахуст аст, ки дар мурофиаи додгоҳ нашрии мустақил ба пирӯзӣ даст меёбад. طوری آقای آزادی تاکید کرد، ولی با این مرافعه دادگاهی تسچرغن انجام نمی‌یابد. نشریه را باز دو جانب، یکی رامین مدینوف دپوتی پارلمان و رئیس کمیته کشاورزی مجلس یعنی پارلمان کشور و شرکتی با نام تیگرا خاود و رئیس کلیان عادل‌خان ژان ژوریک به دادگاه کشیدند. دپوتات برای گویا رساندن ضرر معنوی 300 میلیون تنگه طلب دارد و شرکت 42 میلیون تنگه. طوری آقای آزادی میگوید جامعه کشور به ویژه روزنامه‌نگاران داخلی و خارجی نشریه را جانبداری میکنند. لازم به یادآوری است که تسچرغن اولین نشریه آزاد و مستقل کشور است که به زبان‌های روسی و قزاقی با عددی بیش از 50000 انتشار می‌گردد. همچنین در کشور هفته نامه‌های آزاد و مستقل مثل ریسپوبلیکا، سوابودا سلووا، وزگلیات، آزاد، ژاس آلاش به زبان‌های دولتی و روسی به نشر می‌رسند و این نشریه‌ها نیز بارها چون تسچرغن به دادگاه کشیده شدند. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
پیروزی نشریه مستقل تسچرغن قزاقستان در مرافعه دادگاهی با پلیس این کشور. شنوندگان گرامی، ما با این گزارش به نیمه دوم این ساعتی برنامه ما نزدیک می شویم. برنامه را بعد از یک ترانه ادامه می دهیم.
ولی قبل از پخش ترانه نگاهی می افکنیم به سرخطی مهمترین مطالب نیمه دوم برنامه این ساعت.
موسیقی مرد در ناحیه پنجی ولایت ختلان 3 نفر را با ضرب تبر به قتل رسانده است.
در سال 2008 در فضای مذهبی تاجیکستان چه تغییرات به وجود آمده است؟
و دانشمندان امریکا گنی را پیدا کرده اند که میراثی بودن بیماری فشار خون را تایید می کند. این همه را بعد از یک ترانه پیشکش می کنیم.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
یک تا او، یک تا او، خدای بی همتا.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
بی پدر، بی مادر، بی فرزند و تنها.
سرچشمه باقی ها، او خالق او دارا.
سرچشمه باقی ها، او خالق او دارا.
بی پیوند ای همراه،
بی پیوند ای همراه،
او با خش، او با ما.
الله
امروز شنبه 30 دسامبر مجله بامدادی رادیوی آزادی را مستقیما و همزمان از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید.
گردانندگی آن را در پراگ همکارم نور محمد خالزاده و در دوشنبه من فرهادی میلاد بر عهده داریم.
مقامات تاجیکستان میگویند در ناحیه پنج ولایت ختلان یک مرد از روی رشک و خصومت به منزل همسایه‌اش حمله برده 3 نفر را با ضرب تبر به قتل رسانده است. 2 نورس به قتل رسیده، یکی دیگر در بیمارستان است.
این شخص سپس همسر خود را هم کرد زده است و به ضرب کرد خود را هم کشته است. جزئیات بیشتری حادثه در گزارش خبرنگار رادیو آزادی در قرغان تپه ناصر جانی مامورزاده.
3 نفر نابالغ از 8 تا 13 ساله از ناحیه 5 ولایت ختلان قربانی حمله وحشیانه مرد 50 ساله گردیدند. اخیرا زمیره 8 ساله، شمسیدین 10 ساله و فخریدین 13 ساله از خانواده خوجامتف ها که در دهه سامانی جماعت نمونه ناحیه 5 در 220 کیلومتری جنوب دوشنبه میزیستند، هدف حمله همسایه خود قرار گرفتند. هویت قاتل را مقامات عمومی داخل آشکار کردند که محمد رسول دورانوف ساکن گری همین روستا بوده است. به اطلاع رئیست کارهای داخلی ولایت ختلان، وی صبح بر وقت به منزل زیست خوجامتف ها پنهانی وارد شده، با کودکانی که هنوز در خواب بوده اند با تبر به کاسه‌خانه سرشان کوبیده است. بر اثر جراحات های سنگین زمیره و شمسیدین خردسال در بیمارستان محلی ناحیه 5 به هلاکت رسیدند. وضعیت سیاتی فرزند سوم خوجامتف ها فخریدین 13 ساله را نیز پزشکان سنگین ارزیابی میکنند. حادثه ای مذکور در در حال سرزده است که پدری نابالغان هلاک شده در مهاجرت کاری در روسیه به سر میبرد. در رئاست امور داخلی ختلان همچنین گفتند که محمد رسول داورانوف پس از حمله به کودکان به منزل خود برگشته، همچنین همسرش رجب گل داورانوف را به ناحیه چپ سرش با تبر ضربه میزند و او نیز با جراحات های سنگین به بیمارستان منتقل میشود. در مورد سبب حمله و قتل نابالغان، مقامات انتظامی ختلان هنوز هیچ فرضیه رسمی و تصدیق شده ای را ارائه نمی کنند، اما طبق فرضیه های پیشکی حمله محمد رسول داورانوف بر اساس خصومت و رشک اویلوی بر همسرش و پدری نابالغانی کشته شده صورت گرفته است. در پی حمله به کودکان و زوجهش محمد رسول داورانوف نخست با هدف فرار از مجازات از محل حادثه پناه میبرد و پس آن جسد او را با زخم های کارت در درآمدگاه ناحیه 5 پیدا میکنند. مقامات میگویند قاتل محمد رسول داورانوف خودی او بوده است که با کاردی دستش به شکمش 3 مرتبه زده است. با باوری جامعه شناس خیرالله دولت، حادثه قتل نابالغان در ناحیه 5 بر پایه وحشانیت، خرابی سیستم عصب و اداره کردن نتوانستن خودی قاتل روی داده است.
اینجا هم سوای معیشی است و هم چخبیان ذره جمع میشود دریو میشود، همون جنایت معلوم میشه که خودش رو کور زده است. این از اون شاهد میگه که همون لحظه که وای کشتار صادر نموده است در حالت سختی روحی به وحشانیت کی رسونده است و لحظه به خود آمد از جنایتش شاید واقف گردد تا اون درجه شده است که خودش رو کشته است.
جامعه شناسی تاجیک خیرالله دولت: به اطلاع مقامات انتظامی ختلان، با کشته شدن دو نابالغ در ناحیه 5 شمار عمومی در سال 2008 قصدن به قتل رسیدگان در قلمرو جنوب تاجیکستان به 18 نفر رسیده است. افراد مقتول اساساً با بی‌رحمی مخصوص و از حسیات اوباشی کشته شدند که در میان آنها کودکان و نورسان نیز بودند. ناصر جان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان تپه.
کشتار نابالغان و خودکشی یک ساکن ناحیه 5.
شنوندگان گرامی، اکنون توجه کنید به این آگهی درباره سالنامه‌های رادیوی آزادی.
مهمترین حادثه های سال،
چهره های خبرساز،
کامیابی ها و ناکامی ها،
سیاست، اقتصادیات، اجتماعیات، فرهنگ، محیط زیست.
در سال 2008 میلادی
رئیک استانسی
سالنامه‌های رادیوی آزادی
از 25 دسامبر تا 5 ژانویه.
یاد از گذشته، نگاه به آینده،
تنها در رادیوی آزادی.
سالنامه‌ها
از 25 دسامبر تا 5 ژانویه،
در گذرگاه سال‌ها.
شنوندگان ارجمند، در این سالنامه ها کارمندان رادیوی آزادی بیشتر به موضوع های رجوع می کنند که در دوام سال مهم بودند. درباره آنها زیاد گفتند و نوشتند. اگر به فضای مذهبی تاجیکستان در سال 2008 نظر افکنیم، شاید واژه سلفیه معمول تر بود.
سلفیه را به شک در قطار سر استعمال ترین کلمه های سال می توان جای داد. ضمناً این جریان که گفته می شود از ابتدای دهه اول قرن 21 در تاجیکستان فعالیت می کند، امسال به اوج معرفی خود به جامعه رسید. اما مقامات و جامعه تاجیکستان به این پدیده خیلی شدید برخورد کردند و حالا می توان گفت که به زبان آوردن واژه سلفیه واکنش شنوندگان نه همیشه خوب است. خوب، حالا می رویم به معرفی سالنامه مسائل دینی، ویژه گفتاره که خبرنگار آزادی کیوم مرسی عطا تهیه کرده است.
اعلان سال 2009 به عنوان سال امام اعظم اساسگذار مذهبی حنفی که اکثریت کلی مردم تاجیکستان از همین مذهب پیروی میکنند یک تحول مهم در روابط دین و دولت در سال 2008 ارزیابی میشود. به نظر تحلیلگران تاکنون مقامات تاجیکستان به عنوان یک دولت دنیوی تلاش میکرد که از نفوذ اسلام و نمایندگان این دین در سطح سیاسی حد الامکان جلوگیری کند، اما فعال شدن رویه های تندگرای اسلامی دولت را وادار کرده است تا رو به توسعه مذهبی حنفی و کمک روحانی نیانارد. این حال را واحد خان قاصدنوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به عنوان یک کاری مثبت حکومت ارزیابی میکند و امید دارد که در سال آینده روابط دولت با دین زیشتر و نرمتر میشود.
از جانب بالا چنین یک اقدام ها صورت گرفته است که این عین دستگیری است از جانب به هر خاطر که نباشد، به خاطر به دست آوردن دل مسلمان ها است، به خاطر بقای حکومت است، نه به خاطر آنکه هر چی نباشد. سال 2009 اعلام کردن سال بزرگداشت امام اعظم رحمت الله علیه برای همین ساکنان جمهوری تاجیکستان خیلی یک اقدام خوبی از جانب پرزیدنت دستگیری یافته حساب بشود، ان شاء الله دستگیری میکنم.
واحد خان قاصدنوف رهبر دستگاه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود. همچنین امسال برای نخستین بار مقامات تاجیکستان اعتراف کرد که فعالیت رویه سلفیه به ضرر جامعه مسلمان کشور است. در آخر روزهای سال 2008 مقامات حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان هم از احزاب دیگر سیاسی و اهل جامعه دعوت کرد تا در مبارزه علیه گروه‌های غیر قانونی چون سلفیه، حزب التحریر، احمدیه و بیعت بی‌طرف نباشند. دولت علی دولتزاده معاون رهبر حزب حاکم خلق دموکراتیک که ریاست آن را پرزیدنت رحمان به عهده دارد گفت که این رویه ها می توانند به امنیت دولت و ملت خطر ایجاد کنند.
من چنین حساب میکنم که این به منفعت نه تنها حزب خلق دموکراتی تاجیکستان بلکه به منفعت همه قواهای سالم جامعه تاجیکستان میباشد.
دولت علی دولتزاده معاون رهبر حزب حاکم خلق دموکراتی تاجیکستان بود. با این حال بیشتر تحلیلگران میگویند که فضا و محیط مذهبی تاجیکستان در سال 2008 ساکت نبود. این سال نیز چون سالهای قبلی من این نمازگزاران نورس به مساجد، من این پوشش اسلامی در مکاتب و بازارها برای دختران و زنان، بازرسی فعالیت مساجد و روحانیان مفیزگو از موضوعات مورد بحث دینداران با دولت بود. برای مثال روحانی معروف ایشان نوردین برای بازپرسی به کمیته امنیتی ملی تاجیکستان دعوت شد، از جمله برای دعوتهایش برای پرهیز از زنا و شراب.
مقصد اینها به فکر خودشان آرامش جامعه میگن اونها، که من اخر بودن آرامش جامعه ما وقتی است که جوانای ما از این نرکمنی، از این فاحشه‌گری، از این کارهای حرام باز ایستند، پیروی کردن دیگر دینها باز ایستند.
ایشان نوردین برادر قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان حاجی اکبر تورجانزاده و امام مسجد محمدیه دهه ترک‌آباد ناحیه وحدت است. هر هفته در نماز جمعه هزاران نفر از نواحی اطراف دوشنبه و ولایت ختلان برای شنیدن موعظه های او به این مسجد می آیند. امسال نیز مسئولان حکومت محلی در نواحی دوشنبه در برخی از مساجد به گفته آنها غیر قانونی را برای نمازگزاران بستند. مسئولان بخش ادیان در وزارت فرهنگ تاجیکستان میگویند که چنین مساجد در محلهای مختلف دوشنبه بدون دریافت مجوز فعالیت میکنند. با اشاره به این نکته کارشناسان به دخورگی های سیاست دولت در مسئله دین تاکید میکنند و میگویند دولت تاجیکستان اگر از یک سو تلاش میکند پشتیبانی دینداران را به دست آورد و از سوی دیگر با چنین عملکردهایش میان خود و دینداران شکاف ایجاد میکند. ولی سعید احمدوف سابق رهبر کمیته دینی تاجیکستان به این عقیده راضی نیست.
حکومت دولت امروز کوشش دارد که در بین تمام طبقه های جامعه ما همدیگر فهمی و یگانگی باشد، یعنی از روی اندیشه، از روی فکر هر گونه اختلافاتی که در شهر با در بین گروه ها پیدا شدنش ممکن است پیشگیری کرده شود.
مسئولان برخی از سازمان های غیر اسلامی میگویند در سال 2008 مناسبت تا این وقت نرمی مقامات با آنها نیز تغییر کرده است. ماه اپریل امسال مقامات نگذاشت که یک تعداد بزرگ ادبیات دینی مربوط به یک سازمان بپتیستی به کشور وارد شود. مقامات سازمان های غیر اسلامی میگویند دولت واردات ادبیات دینی را شدیداً کنترل میکند. اما میرزا شاروخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان تا یک نشست خبری در شرح این مشکل چنین گفته بود:
هر یک نسخه کتابی که به ما وارد میشود و باید از طرف متخصصان باید بررسی کرده شود، تشخیص کرده شود و این یک وقتی معین نمیخواهد، نه کم از 15 روز، نه کم از یک ماه. هر گونه کتاب هستند مضمون محتوای آنها باید بررسی کرده شود. ولی تشکیلات ها اول کتاب می بیارند، بعد یک نسخه با ما پیشنهاد میکنند که مرحمت تشخیص کنید. همین روز ما از بردن پرداخت گمرکی و دیگر چیزهای گمرکی ما را معاف کنید.
میرزا شاهرخ اسراری وزیر فرهنگ تاجیکستان بود و امسال دادگاه در دوشنبه فعالیت اورا اینترنشنال، یک سازمان خیریه مسیحی را متوقف کرد. وزارت عدلیه گفت که اورا اینترنشنال به هنگام تدریس زبان انگلیسی میان نوجوانان تبلیغات دینی انجام داده است. همچنین در ماه ایون مقامات به منظور ایجاد فضای بزرگتر برای ساختمان کاخ ملت در مرکز دوشنبه تنها کنیسه یهودیان را نیز تخریب کرد. این همه گفتگوزارها در حال است که بعد دو سالی بحث و بررسی، طرح جدید قانون دین و سازمانهای دینی از طرف حکومت نیز به پارلمان ارائه شد. اکثر نمایندگان سازمانهای مختلف مذهبی از آن در هراسند که برابر تصویب طرح قانون دینی حکومت از سوی پارلمان، بیشتر از 50% این سازمانها حق فعالیت در تاجیکستان را از دست می‌دهند. در حالی که حکمت الله سیف الله زاده نماینده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید طرح این حزب درباره دین و سازمانهای دینی مورد پشتیبانی بیشتر سازمانهای مذهبی مختلف و سازمانهای بین المللی دفاع از حقوق بشر قرار گرفته بود، ولی به گفته او این طرح حزب نهضت اسلامی به دایره دولتی خوش نامد و به همین دلیل رد شد.
متاسفانه آن طرزی که باید لایحه مورد بحث در پارلمان قرار میگیرید صورت نگیرید.
با این همه تاجیکستان با یک جامدانی پر از مشکلات در صحنه مذهبیش وارد سال نو میلادی میشود. کیو مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش ویژه یا سالنامه درباره مسائل مذهبی در سال 2008 در تاجیکستان. دانشمندان امریکا گنی را کشف کردند که میراثی بودن بیماری فشار خونی آدمان را تایید می کند. در نتیجه این تحقیقات روشن شده است که این بیماری می تواند از نسل به نسل داده شود.
در بدن انسان میلیون ها ген وجود دارد و هر کدام از آن در فعالیت بدن انسان نقش خود را بازی میکند. درباره این گشایش طبی لطیفی خبرنگار رادیو آزادی در نیویورک گزارش میدهد.
پزشکان ایالات متحده در نتیجه تحقیقات علمی به خلاصه رسیدند که یک نوع ген آدم با بیماری فشار بلند خون ارتباط داشته است. احتمال دارد میگویند عالمان این گشایش علمی راه تبعیت بهتری مریضی فشار خون را باز میکند. ген این یک بخش خرد در ترکیب بدن هر یک انسان بوده، صفات های ظاهری به مانند قد، رنگ پوست موی سر و حتی خصوصیات های روانی انسان را از یک نسل به دیگر نسل انتقال می‌دهد. همین طور اگر اجداد شخص موسیقی نواز بود، احتمال زیاد دارد که فرزندش نیز در این عرصه نظر به دیگران قابلیت های بیشتر داشته باشد. رنگ چشم طفلی آینده را نیز ترکیب ген های وی معین می‌کند. در ترکیب بدن انسان میلیون ها ген موجود است و هر یکش وظیفه خاص خود را دارد. همین طور ген موسوم به استکاسیونه ماده پروتئین را استحصال میکند که با کمک آن گرده ها سطح نمک را در بدن انسان به نظام میدارند. یکی از مؤلفان تحقیقات پروفسور مدرسه طبی دانشگاه مریلند ایم پی کریستی چنگ گفته است که این گشایش قابلیت مشخص کردن طرز توبت هر یک مریض را افزایش میدهد، یعنی وابسته به نوع این ген در ترکیب بدن انسان راه شفای بیمار انتخاب میگردد. خانم چنگ تاکید بر آن داشت که بیماری فشار خون مریضی بسیار مرکب است و عامل‌های انگیزش دهنده آن از جمله طرز زندگی و محیط زیست انسان نیز میباشد و برای همین هم پژوهش را باید ادامه داد. وی افزود که ген استکاسیونه تنها یک انگیزش دهنده عمده این بیماری است و آلمان میخواهند بدانند که ارگانیسم بیماران با نوع‌های مختلف این ген با تاثیر دارو چگونه واکنش نشان میدهد. از آن جمله مهم است میگوید دکتر چنگ که اگر مقدار نمک در غذای بیمار کاهش یابد آیا این تأثیر خواهد داشت یا خیر. گزارش آلمان در مجله اکادمی ملی علمی انتشار گشت. بنابر امور رسمی در امریکا از 4 نفر یکیشان گرفتار بیماری فشار خون است و این میتواند سبب بیماری دل، گرده ها و حتی مرگ انسان شود. نخست تحقیقات میان 542 نفر در پنسیلوانیا برگزار گردید و در نتیجه پژوهش DNA این اشخاص آلمان به خلاصه رسیدند که ген استکاسیونه به فشار خون مربوط بوده است. بعد از این پزشکان 100,000 ген های مختلف را مورد آزمایش قرار داده دیگر گروه بیماران در اروپا و آمریکا را سنجیدند. گفته می شود که انسان هایی که ген استکاسیونه آنها تغییر یافته است در مقایسه با آنهایی که گنشون به تغییر ماند فشار خونی بلندتر دارند. باید گفت که تغییر یابی گن یک و یک باره به عمل نمیآید و بعضن برای دیگرگون شوی یک گن هزار سالها ضرور است. از سبب های عمده انکشاف گن انسان تغییر محیط زیست و اقلیم محسوب می شوند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی نیویورک.
گزارشی دانشمندان امریکا در باره میراثی بودن گن بیماری فشار خون در انسان ها. اکنون نگاه می افکنیم به نوشته های مطبوعات خارجی در باره تاجیکستان. روسیه را فرصتی مناسب فرا رسیده است. تحت این عنوان نشریه مارکتینگ ای کنسالتینگ روسی با تحلیل روابط روسیه و کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل پرداخته نوشته است مسکو تا رفت از کشورهای خیرخواهش در فضای شوروی پیشین محروم می شود. نشریه می نویسد یک سال پیش روسیه را در اتحاد دولت‌های مستقل بیشتر احترام می کردند و یک اتحاد واقعی تحت عنوان اتحاد دولت‌های مستقل منطقاً وجود ندارد.
این نشریه از قبل کارشناسان نوشته است. حالا مشکل مهاجرین فراتر از روسیه رفته و مشکل عمده کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل تبدیل می‌یابد. از این خاطر بجز اوکراین برای شهروندان ازبکستان، آذربایجان، ترکمنستان و تاجیکستان روسیه باید رژیم روادید را جاری کند. به قول کارشناسان این نشریه این اقدام هم تعداد مهاجرین را در روسیه کاهش می‌دهد و هم کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل را دست نگری مسکو می‌کند.
لیبریشن نشریه فرانسوی در مطلب تحت عنوان مهاجرین اجباراً روسیه را ترک می‌کنند نوشته است هزاران تاجیک، ازبک و قرقیز از کار خود در روسیه محروم شده به وطن برمی‌گردند. نشریه می نویسد اکثر این مهاجرین در ساختمان های حالا به توقیف افتاده روسیه کار می کردند و اکنون مهاجرت موسمی آنها به فرار دست جمعی تبدیل یافته است.
در مطلب لیبریشن نشریه فرانسوی از قبل مهاجرین آمده است که آنها را کارفرمایان فریب کردند، اما حکومت روسیه به شکایت های آنها رسیدگی نکرده است. برخی از مهاجرین گفتند حتی حمله های ملتگرایان آنها را از کار در روسیه باز نمی دارد. یک مهاجر تاجیک به این نشریه گفته است مرا هم چند مرتبه سکینهد ها زده بودند. اگر خواست خدا باشد می موری وگرنه یگان سکینهد به گرفتن جان تو قادر نیست.
دالاس مورنینگ نیوز نشریه امریکایی به مشکلات تامینات نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان پرداخته نوشته است مسیر پاکستان از این به بعد باز خطرناکتر می شود. نشریه می نویسد واشنگتن باید با تهران و برای ایجاد گذرگاه شمال کشورهای آسیای مرکزی و روسیه مذاکراتش را سرعت بخشد. در مطلب آمده است روسیه و ایران را رای کردن واشنگتن نیست کاری سهل، رها کردن واشنگتن کاری سهل نیست.
مارکتینگ ای کنسالتینگ نشریه روسی در مطلب مذاکرات تاجیکستان و قرغیزستان با ازبکستان در مسئله نرخ گاز را به رشته تحلیل کشیده نوشته است ازبکستان برای قزاقستان به دلیل وابسته بودنش از محصولات نفتی این کشور گازش را قیمت نمی کند، اما تاجیکستان و قرغیزستان اخیراً رضایت خواهند داد که گاز همسایه کشورشان را به $300 نرخ جهانی خریداری کنند.
نوشته های مطبوعات خارجی را در باره تاجیکستان می شنیدید. و باز می گردیم به سالنامه ها. این بار سالنامه ورزشی و ویژه که سال 2008 سال المپی بود و اولین بار در تاریخ 16 سال استقلال تاجیکستان ورزشگران این کشور از بازی های المپی در پکین با جایزه برگشتند.
بله، کارشناسان ورزش میگویند این آغاز احیای اعتبار بین المللی ورزش تاجیک بود. ورزش تاجیکستان آهسته آهسته از خود درک میدهد و رشد میکند. صحبت را از بازی های المپی و 5 ورزشگر بهترین تاجیکستان در سال 2008 از شارح ورزش رادیو آزادی نرزالله لطیف میشنویم.
بازی های 29 تابستانه المپی که در پایتخت جمهوری مردمی چین شهری پکین با شرکت بیش از 10,000 ورزشگر دایر گردیدند بزرگترین چورابینی ورزشی سال 2008 محسوب می شوند. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت دسته منتخب المپی کشور برای نخستین بار در بازی های المپی با شمول 15 نفر در 8 رشته هنرنمایی کرد. آقای رجب‌علیف افزود
سال 2008 برای کلی ورزشگران تاجیکستان این یک پیشروی کلان بود. در 16 سال استقلال جمهوری تاجیکستان ما این نتیجه‌ای که در بازی المپیا آوردیم ما نداشته بودیم و در این بازی دو ورزشگر بهترین ما صاحب مدال نقره و صاحب مدال برنجی شد. این ما را خیلی سربلند ساخت.
ولی رهبری کمیته المپی کشور از نتیجه‌های نشان داده ورزشگران تاجیک در المپیاده پکن در یک چند رشته ورزش اظهار نگرانی کرد.
عموما اگر ما گیریم در رشته کماندواری، تیرپرانی، شناوری، المپیاده نشان داد آن ورزشگرانی که در این نمودها بودند نتیجه خوب نشان داده نتونستند.
پهلوانی مشهوری تاجیک رسول باقیف در سابقه گشتی دزیودو در وزن تا 73 کیلو صاحب مدال برنجی المپیاده پکن گردید. رسول باقیف بر رادیوی آزادی گفت
با خود مقصد موندم با بازیای المپی می اومدگی. وقت ما داریم حرکت میکنیم، خطاگیایی که داریم، کمودیایی که داریم اصلاح کنیم، تجربه داریم، تجربه بازیای المپی حرکت میکنیم، فقط با مدال طلا سازوار شدیم.
مدال دومی تاجیکستان را در المپیاده پکن پهلوان معروف یوسف عبدالسلامف در سابقه گشتی آزاد در وزن تا 84 کیلو به دست آورد. عبدالسلامف که برای بار دوم شرف تاجیکستان را در بازی های المپی حمایه کرد میگوید
رادیوسا داگستان 77 года женат трое дітей воспитую
من سال 1977 در داغستان تولد شدم. آیله دارم، صاحب 3 فرزند هستم. از سال 2002 در هیئت دسته منتخب تاجیکستان هنرنمایی میکنم. در صورت دست یافتن به نخستین امکانات در تاجیکستان به سر خواهم برد و به بچه ها گوشتی را می آموزانم.
پری پیروی وزمانشتی پیریدو تاجیکستان بودو جید، اوچید، ترینروات ریبیت.
برای مشتنی ماهیری تاجیک جهان قربانوف نیز سال 2008 سالی بابرار گردید. وی نخست در المپیاده پکن به سبقت 4-1 راه یافته به قطاری 5 نفر مشتنهای بهترین عالم داخل شد و اخیراً در جام جهانی باکس در شهر مسکو روسیه در وزن تا 81 کیلو صاحب مدالی برنجی گردید. این اولین مدالی تاجیکستان در جام جهانی باکس به شمار می رود. جهان قربانوف بر رادیوی آزادی چنین ابراز داشت.
دولت باید اولیک تیم موده مثال بورسون هم مثال موده نگاه کنون ها هنگونو ما در خوچان مشکل گردیمی هیچی نمیشد. ما باید بینیم برویم بور رویم.
گرز انداز دلشاد نظرف در المپیاده پکن به سبقه نهایی راه یافت.
путёвку завоевал ещё в феврале месяце на международном турнире на Украине в городе Ялта.
Ман моҳи феврал дар шаҳри Ялтаи Украин барандаи мусобиқаи байналмилалӣ гардида, ҳамчунин соҳиби рӯхсати олимпӣ шудам. Гурзро ба масофаи 77 метр 9 сантиметр ҳаво додам, ки аз меъёри муқарраршуда 3 метр зиёд аст. Воқеан ман дар як мусобиқаи ҷумҳуриявӣ, ки дар шаҳри Душанбе баргузор шуда буд, гурзро ба масофаи 80 метр 26 сантиметр ҳаво дода будам, вале ин натиҷа ба таври расмӣ ба қайд гирифта нашудааст.
Так, на неофициальных соревнованиях, которые проходили у нас дома, я метнул молот на 80 метров 26 сантиметров.
Шахло Мухаммад Рахимова, ки дар мусобиқоти қаҳрамонии Осиё, оид ба таеквондо ITF дар Қазоқистон, дар сабқати занон дар вазни то 45 кило соҳиби медали тилло гардид, 2 сол пайи ҳам байни занони варзишгарии кишвар беҳтарин эътироф мешавад. Зимни суҳбат бо радиои Озодӣ, Шахло чунин орзу кард.
در آینده ارزو دارم از طرف دولت دستگیری بیشتر شود، جوانان را شغفمند گردانند که جوان دختران آمده به میخ ورزشگاه یا که نمودی ورزش آمده مشق کنند و دولت خود را به دیگر دولت معرفی کنند.
بدین ترتیب سال 2008 به تاریخ ورزش تاجیک همچون سالی دستاوردهای بزرگ وارد شد. بهرالله رجب‌علیف رئیس کمیته ملی المپی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت ورزشکارون تاجیک از حالا به مسابقات سال نوی 2009 آمادگی میبینند
و باوری داریم که ما میتوانیم ورزشکارون بهترین تاجیکستان را در مسابقات آینده ای که ما در سال 2009 که بازی آسیا است و 2012 که المپیاد پیش می آمدگی در لندن می شود تیار نموده و در آینده مسابقات بین المللی المپی سربلند باشیم. از نام کل متخصصان سایه ورزش همه را با سال 2009 سال میلادی تبریک نموده با همگان صحت سلامتی آرزومندم.
با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در سال نوی 2009 گزارش من نرزالله لطیف شارح ورزش رادیوی آزادی به پایان میرسد. فرارسی سال نوی میلادی را به همه شما شنوندگان عزیز مخلصان ورزش مبارک باد میگویم. تنسیت و خانه آباد و خوشبخت باشید.
شنوندگان گرامی، ما هم با این به این تبریکات همکارمان نظرالله لطیف همراه می شویم و بعد این طریق ساعت اولی برنامه بامدادی امروز را به پایان می بریم. یادآور می شوم که من نور محمدی خانزاده در استودیوی رادیو آزادی در پراگ با همکارم فرهاد میلاد در دوشنبه گردانندگی این ساعت برنامه را بر عهده داشتیم.
بعد از پخش یک ترانه اخبار تازه، سپس برنامه های آینده‌ساز و جهان ورزش پخش خواهند شد.
با ما باشید.